بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. در باب اختلاط بحث ما بود که ابتدا با آیاتی تمسک شد و مورد بررسی قرار گرفت و بعد هم به روایات. مستحضرید و ملاحظه کردید که در حقیقت ما بحثمون به دلیل اینکه موضوع اختلاط با دو سه موضوع دیگر از جمله استقرار در خانه و عدم خروج از بیت و امثال اینها یک امتزاج و اختلاطی داشت، در واقع ما در ضمن این بحث دو سه چهار موضوع دیگر را هم داریم بررسی میکنیم. یعنی ممکن بود که بگیم یک مسئله اینه که خروج از بیت حکمش چیه، داریم اونم رو بررسی میکنیم. استقرار در خانه حکمش چیه، در ضمن اون داره بررسی میشه. در واقع با توجه به مجموعه روایات و آیاتی که در بحث هست، ما اینجاست چند موضوع را در کنار هم مورد بررسی قرار داده و تکمیل خواهیم کرد. بعد از آیات به روایات پرداختیم و عرض کردیم طوائفی وجود داره. یک طائفه از روایات طوائفی بود که یا مستحسن می شمرد یا امر می کرد که زنها در خانه بمانید، از خانه بیرون نروید، یا اینکه به مردها همسرانشون یا اولیاشون خطاب می کرد که حسنوهن فی البیوت. این مجموعه روایاتی بود که تأکید بر استقرار در خانه و عدم خروج از خانه داشت. مجموعی از روایات در وسائل و مستدرک بود و این مضمون و مفاد را افاده می کرد. و عرض شد که این مجموعه از لحاظ سندی قابل تردید نیست. هم میان اینها روایات معتبری وجود داره، یکی دو سه روایت قابل تصحیح و معتبر است و بقیه هم میشه مؤید، و اگر هم حتی بین اینها یک روایت معتبر هم نبود، این مجموعه 15 روایت بین 10 تا 20 روایت به نحوی یک اطمینان و وثوق به صدور ایجاد میکرد. این بحث سندی. اما در بحث دلالی نگاهی به مجموعه این روایات افکندیم و عرض کردیم که تفسیرهای متعددی در باب این روایات قابل طرح است. سه وجه را و تفسیر را دیروز اشاره کردیم. یکی این بود که کسی اساساً اینها را مخالف عقل بیابد و بر اساس اون روایات را طرح کند و علم اون را به اهل خودش بازگرداند. این یک که بررسی کردیم. دوم این بود که قضایا را شخصیه و خارجیه به شمار آوریم و نه قضایای حقیقیه که حکم کلیه برای همه ازمان افاده بکند تلقی کنیم، که این را هم مناقشه کردیم. احتمال و تفسیر سوم این بود که این احکام را و این گزاره ها را از اصالت المولویه بیرون ببریم. بگیم اینا یک ارشاداتی است در حد همون حسن احتیاط از باب یک ارشاد به عقل یا ارشاد به حکم عقلایی، و عمدتا یک نوع احتیاط که یک حسن عقلی داره و حسن شرعی و مولوی در اینها نیست، که این را هم دیروز مناقشه کردیم. این سه وجهی بود که ملاحظه کردیم. دیگه حالا اجازه بدید ما از این سه سه تا بگذاریم دیگه. وجه و تفسیر چهارم این است که شبیه اونچه که در بعضی از آیات هم گفتیم، بگوییم اینها لسانشون لسان کنایی است و استعمال در معنای حقیقی نشده است این تعابیر، بلکه کنایه است. کنایه از چی؟ همون عدم اختلاط. نه مطلق خروج را بخواد منع بکنه، حالا چه منع الزامی چه ترجیحی، بلکه اختلاط و درامیختگی را داره مذمت میکنه و منع میکنه. نه حالا اختلاط یک همراه با غیبه و التزاز و اینهاست، نه نه، نفس اختلاط، این که در یه محیط درامیخته قرار بگیرن، اون رو داره معنی میکنه. شبیه اون که قرنفی بیوت کنم، یک احتمال این بود دیگه، یکی از احتمالات در آیه شریفه قرنفی بیوت کنه این بود که کنایه باشد از عدم اختلاط، پرهیز از اختلاط و درامیختگی تو جمعیت در هم فشرده و به هم نزدیک و در هم فشرده. این هم یک احتمال دیگری است که در بعضی از ادله قبل دادیم، اینجا هم محتمل هست. اینکه حسنهن فی البیوت و عرض شود که النساء عورتن فحبسوهن فی البیوت، یا تعابیری که عرض شود که فرمود که خیر للنساء الله یرین الرجال ولا یراهن الرجال و امثال اینها، یک تعابیریست کنایی، نمیخواد بگه که هیچ رفت آمدی نداشته باشه، میخواد بفرماد که در هم آمیختگی درست نیست، تو جمعیت متکثف و فشرده و مختلط قرار نگیرن. این رو باز دارید از این که در اختلاط قرار بگیرن، که این احتمال چهارم این آیات را، این روایات را نزدیک میکنه به اونی که در باب همون تزاهم و یزاهم نه هست که جدا بعد بحث خواهیم کرد. اون روایات تزاهم هم باب بعد مستقلن بحث میکنیم، باب 132 فکر کنم باشه، بله باب 132 از ابواب مقدمات نکاح، مثلا عنوانش همینه، اینو جدا بحث میکنیم الان، فقط دارم اشاره میکنم که ممکنه کسی بگوید این روایات هم همان مضمون را افاده میکنه. باب 132 اینه، باب کراهت خروج النساء و اختلاطهن بالرجال، و زیلش هم یا همان روایت مشهوره که سند هم دارد، سند معتبریست، یا اهل العراق نبیت ان نسائکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستعون، همون تدافع و اختلاط زن و مرد را در اونجا امیرالمومنین سلام الله علیه منع میکنه و با تعجب میگه شنیدم این طوری است. اینم بگیم این روایات باب 24 و بعضی روایاتی که در باب 23 بود، این مجموعه رو هم بکنیم بر کنایی بودن از اختلاط و عدم اختلاط، و روح اون در واقع میشه همونی که در روایات باب 132 آمده. خب این هم احتمال چهارمی که جمعت روه، و مناقشه در این احتمال هم همون المناقشه، همونی که سابق در آیه شریفه و قرنفی بیوت کنه گفتیم، گفتیم مادامی که امکان حمله بر معنای حقیقی و غیر کنایی وجود دارد، حمله بر معنای کنایی صحیح نیست، مگر اینکه قرینه واضحی وجود داشته باشه. قرینه واضحی وجود نداره که بگیم این استعمال نشده در معنای حقیقی اون، حالا اراده استعمالی یا اراده جدی، این وجهی نداره. شبیه اون که اصالت الحقیقه میگیم مجاز را دفع میکنه، کنایه هم یه نوع مجاز دیگه. حالا در بحث کردیم اون وقت هم گفتیم در سطح مراد استعمالی یا مراد جدی. اگر در سطح مراد استعمالی بخوایم بگیم استعمال شده در اون معنای کنایی، خب اینجا اصالت الحقیقه کنایه رو دفع میکنه. اگر هم بگیم نه در همون معنای حقیقی استعمال شده ولی در مقام اراده جدیه، مراد اون معنای کنایی است، که اینا همون اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و جدیه، این احتمال را دفع میکنه. پس احتمال چهارم حمله بر کناییت است با دو تقریر، یا در مقام اراده استعمالی میگیم در معنای کنایی به کار رفته، یا میگیم در مقام اراده جدیه اون مراد نیست. هر دو تقریر هم دفع میشه، اولی با اصالت الحقیقه و دومی با اصالت و تطابق بین الارادت الجدیه و الاستعمالی، الا اینکه قرینه‌ای تمام بشه یا راهی برای توجیه خود معنای مطابقی حقیقی که عبارت است از عدم خروج یا استقرار در بیت، ولو در حدی که استحباب متعارف پیدا نکنیم. اگر راه پیدا نکردیم مانعی نداره، ممکنه بگیم خود این قرینه است ولی اینکه داره کنایه از چیز دیگری میگه. وگرنه وقتی که این ظهورات رو میبینیم به این سادگی نمیشه این رو به کنایه گرفت. میگه فهمت النساء الرجال فحسنوهن فی البیوت، و در یه جای احبسوهن داره، و خیر للنساء لا یرین ولا یرین الرجال ولا یراهن الرجال. اینا چیزایی نیست که بدون یک مشکل در تفسیر روایات بتوانیم اینها را حمله بر کنایه بکنی. پس حمله بر قضایای شخصیه یا ارشاد یا کنایه در این وجوه دو سه و چهار خلاف قواعد و اصول حاکمه بر فهم الفاظ و کلمات هست. این تا اینجا چهار. از چهار به پنج احتمالاتی مطرح می شود که وجه مشترک این چند احتمال بعد این است که قضایا را حقیقیه میگیریم و مولوی میگیریم، حقیقیه، مولویه و غیر کنایی. از اینا میگذاریم میگیم نه، داره میگه که استقرار در بیت داشته باشند، شما هم کمک بدید برای اینکه اونها در خانه مستقر باشند و خروج از خانه نداشته باشند. بگیم این صحیح. وجهی که مشترک بین تفسیرهای بعدی است این است که مقید بکنیم این عدم خروج یا استقرار در بیت را به یکی از این تفسیرهای بعدی که عرض میکنیم. پنجم از احتمالات در تفسیر این روایات این است که اینا را هم کنیم بر جایی که این خروج همراه با تبرج است، یعنی ببریم به سمت همون لا تبرجنه، خروج با تبرج، یعنی خروجی که در معرض التزازات شهوانیه است. مطلق نگیریم اونجایی که این رفت آمد و برون رفتن از خانه همراه است و مستلزم التزازات و اینکه دیگران در اونها نگاه ملتزانه انجام بدهند، این محدوده رو داره منع میکنه و استقرار در خانه، حبس در خانه، تحسین در خانه، این مطلق نیست، مربوط به جایی است که التزازی در اون باشه. این بله دیگه، بله ظاهرش که این بود دیگه، بله، که خودش اون وقت به دیگران هم که گفته شده از باب این است که اعانه بر در واقع بر رو تقوا بکنن و اعانه بر اسم نکنن. پس این وجه پنجمه که همه چیز ظاهرش رو میگیریم، حتی الزامش هم میگیریم، منتها تقیید میکنیم مفاد را به جایی که در اون اظهار و زینه للاغیار و لغیر المحارم هست و محدود میشه به این صورت. این حالا پنج ششم را حالا ما جدا میکنیم، میشود با هم هم گفت. ششم هم اینه که بگیم نه، حالا اونجایی که برای التزاز است و تبرج و اظهار و زینه است که در اون التزاز دیگران هست، نه، مربوط به ریبه است که مقدار اخفه و اوسعه، و میگیم که این روایت و روایات در جایی که در مزان یک بدآموزی یا معصیت قرار داره، بلون که حالا الان هم که بره بیرون برای او یا برای دیگران التزاز و امر محرم بالفعلی نیست، ولی در مزان اون مسئله است، اون نوع مسائله و که اگر ششمی باشه، بله همطوری که گفتن پنج به طریق اولا رو در بر میگیره. در واقع پنج محدوده مزیقی داره، شش که بگیم اوسعه از اونه، یعنی قصد جایی که همراه با ریبه باشد که به طریق اولا البته اونجایی که تبرج اظهار و زینه ای باشه که همراه با التزازات هست را در بر میگیره. حالا میگیم بدونیم قرنه داریم نداریم. این دو وجه پنج و شیشه که اینجا متصوره. پنج اینا چون وجهش مشترکه استدلال و مناقشه رو میذاریم بعد. ششم این است که هفتم این است که بگوییم این در واقع این پنج و شیش مربوط به شرایط تبرج یا ریبه است، و حالا این شرایط هم متفاوته از هر دو این پنج و شیش. سازگار با اینه که این زن یا این گروه از زنان در یه شرایطی هن که در معرض اینها قرار میگیرند، یا اینه که جامعه جامعه ایست که ظرفیت و استعداد این اسیان قصد ریبه و التزاز در او وجود داره. هر یک از اینها به یکی از این دو جهته که شرایط خاص افراد بر این حاکم باشه یا یه شرایط اجتماعی موجب این مسئله میشه. این یعنی افرادی که مأمون از این جهات نیستند، جامعه ای که در آن امنیت از این جهات التزاز و ریبه اونها وجود نداره. میگیم این روایات نگاهشون معطوف به اون شرایط خاص افراد یا شرایط اجتماعی است که در آن قصد التزاز و اظهار و زینه للالتزاز و تبرج و اینهاست، یا اینکه در مزان معصیت و ریبه ای وجود داره. این پنج و شش بود. هفت این است که باز بیایم مقید کنیم اینها را به عرض شود که حالا این هفت رو جدا بعد بگیم بهتره. بله، حالا این پنج و شیش که میتونه یکی باشه دو تا تفکیک بشه، چه وجهی داره؟ برای اینکه همینطوری که وجهی نداره دیگه. یه حسنهن بالبیوت ای بسوهن خیرون لنسا اللای ارین الرجال ولای راهن الرجال. از این تعابیری که ما در دستمون هست وقتی که ملاحظه و مداقه بکنیم اینیم که قیدی درش که نیست دیگه، مال طبیعت زن هاست. ما بگیم این زنی که در خود به دلیل اینکه در خودشون یا در جامعه یک شرایطی وجود داره که صدق تبرج میکنه یا لااقل در معرض ریبه است و معرض معصیت تخصیص و تقیید بزنیم، وجهی نداره. وجهی که میشه برای اینو ذکر همون داستان تعارض هیئت و ماده است. داستان تعارض هیئت و ماده است. بارها و بارها در مباحث هم اصول هم در فقه عرض کردیم که یک موضوع و مسئله خیلی رایج و کثیر الابتلا در متون روایی و گاهی آیات ما وجود داره و اون این تعارض ابتدایی ظهور هیئت در الزام و ظهور در ماده و مدخول هیئت در اطلاقه. این الا ماشاءالله ما با اینجور تعارض ابتدایی در مدالیل کثیری از روایات و احیانا آیات مواجهیم. مثال خیلی واضحش هم در همون آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوا که بارها عرض کردیم. تعاونوا علی البر و التقوا، هیئت تعاونوا امر است و میگه واجبه، اما مدخول هیئت که آن است و بر، و به خصوص حالا موضوع که بر است، بر همه نیکی ها رو میگیره. بر اختصاص به واجبات که نداره، بر شامل مستحبات و طیف وسیع مندوبات هم میشه. این اطلاق ماده با ظهور هیئت در وجوب، این دوتا سازگار نیست. چرا سازگار نیست؟ برای یک امر قطعی که ما میدانیم، ما یقین داریم که کمک هر نوع کمک برای تحقق هر مستحب، هر بری، حتی مستحبات واجب نیست. واجب باشه که من کمک بدم به دیگری که نماز شب بخونه، نوافل بخونه، نمیدونم کمک بکنه به کسی که مستغیثه، مستر، نیازمنده، جایی که الزامی نیست. در الزامیات ممکنه بگیم کمک برای تحقق واجبات واجبه، اونم مطلقش نیست، بعضی جاست، ولی حالا روشنه که این اطلاق اینجا مراد نیست. این میگن تعارض هیئت و ماده، ظهور هیئت در بعث الزامی و ظهور ماده در اطلاق و شمول، این دوتا با هم قابل جمع نیست. باید از یک از اینا دست برداریم، یا باید بگیم تعاونوا علی البر و التقوا در واقع دعوت به یک امر مستحسن مندوبه. خوب جامعه و افراد کمک بدن دیگران را در انجام نیکی ها مطلقا، چه واجبات چه مستحبات. این تعاونو رو عمل بر استحباب کنیم، یا این که بیایم بر را محدود کنیم، بگیم بر اینجا واجباته، اونم واجباتی که میدونیم شارع راضیه به ترکش نیست. تعاونو علی البر و التقوا، اون واجباتی که شارع راضیه به ترک اون نیست، اون موضوع در آیه هست و آیه اونجا داره الزام میکنه. یکی از این دو تصرف که بکنیم، آیه دیگه معنای مقبولی داره با اون قرینه خارجیه که ما یقین به عدم اطلاق همراه با بحث داریم سازگار میشه. خب این قاعده را بارها مطرح کردیم و گفتیم که نمیشود خیلی قاعده، دو تا حرف ما اونجا زدیم، حرف متعارفمون این بوده که نمیشه در اینجا قائل به این شد که یک دست ما همه جا میگیم این ظهور مقدمه یا اون ظهور مقدمه. نه، اینو ظهور های متوازنه. ظهور هم در وجوب از همون اطلاق برآمده، میان اون چهار پنج نظریه اطلاق اقوا و اشهر است. اطلاق هیئت اقتضای بعث الزامی میکنه، این از اطلاق به دست آمده. ظهور ماده هم در شمول، اونا که معلوم از اطلاق به دست آوردیم، اطلاق میگه که همه بر را، و از دو ظهور اطلاقی اینجا مقابل همند که اگر نتوانن ترجیحی پیدا بکنن، کلام میشه مجمل. ما ممکنه البته بعد از اجمال بگیم یه قدر متیقنی اونجا داریم، اون جای خودش، ولی ممکنم هست که قرائنی بیاد یکی از این دو طرف رو ترجیح بده، یکی از این دو ظهور رو ترجیح بده. مبنای احتمال 5 و 6 اینه که اینجا هم مصداق همین قانون کلی و اصولی است که میگه عرض شود که بمانند در خانه، بیرون نروند از خانه، ما با خاطر سیره ارتکاز و مذاق و قرائن خارجی و احیانا بعضی از مدلولات التزامی ادله دیگه یقین داریم که الزامی در این نیست که استقرار فی البیت علی الاطلاق لازم باشد. خروج از بیت با قطع نظر از عناوین دیگر فی حد نفسه حرام باشد. این میدانیم نیست. وقتی که این نیست، با یکی از این دو اطلاق را و دو ظهور را تصرف کنیم، یا بگیم که این که میگه امر حس نوهن یا عرض شود که احبسوهن یا اونایی که میگه بیرون نروید، اینا الزام نمیگه، استحباب داره میگه. یا این است که باید بگیم که اطلاق نداره. 5 و 6 میگه من این دومی رو ترجیح میدم با توجه به این که ادله دیگه داریم و این که خب جایی که التزاز باشه، تبرج باشه، اینا حرامه، نمیدونم جایی که در معرض ریبه باشه، هر چی که موجب در معرض ریبه بودن باشه حرام است. با این قرائن ترجیح ما رفعیت از ظهور اطلاق در متعلق است، بلذا اینا رو حمل میکنیم بر جایی که در معرض التزاز و تبرج است یا ریبه در آن وجود داره. بله؟ الان بحث حق شوهر نداریم، اون حق شوهر داستان دیگری داره. بله، اون این احتمال 5 و 6 ما بود یا 6 و 7 ما بود، چند بود؟ 5 و 6 بود. احتمال 7 ما اون نیست که شما میگید، احتمال اون رو جدا کردم برای اینکه بعد این نکته جدایی داره.
خب همین دلیل نیست مورد 4 ما توجیه کرد به این
کنایه استعمال. چرا ممکنه کسی بگه که به خاطر این تعارضی که اینجا پیدا میشه اصلا من میگم یه چیز دیگه میخواد بگه؟ ممکنه. چرا؟ این تهدید و تقلید بر اساس این قانون که بگه اینجا مصداق اون قاعده اصولی است و ما با قرائن خارجیه ترجیح میدهیم که تصرف در اطلاق متعلق بکنیم و ظهور در بحث الزامی و حکم الزامی را نگه داریم. بنابراین این احتمال و با این قاعده این روایات ملحق به همون لا تبرج و تبرج الجاهلیه میشه، ملحق به این میشه که لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، که کاری که موجب اون طمع میشه یا ریبه میشه ملحق به اونها میشه، الزامش هم سر جاش محفوظه. این تطبیق اون قانون اصولی بر اینجا به انضمام ترجیح تصرف در اطلاق متعلق است. این تحلیلی است که اینجا میشه. پاسخ این 5 و 6 این است که اولا این تمام روایات رو معالجه نمیکنه، برای اینکه در میان این روایات برخی ظهور در عدم الزامشون اقواس واقعا. اون که میگه خیرون للنساء لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، این که ظهور در وجوبی که نداره، مجموعه قرائن خود متن ظهور در وجوب نداره و اینجور نیست که در همه اونها ما بتوانیم بگیم تصرف در اطلاق متعلق اولاست از تصرف در ظهور هیئت در بحث الزامی. نه بعضی از اینها تصرف در اون هیئت راحت تر در اونها، اگر نگوییم از اول ظهورش همون یک امر مستحسنه. تعدادی از این روایات از اول ظهورش در استحسان اون لا یرین الرجال ولا یراهن است. این در بعضی، در بقیه هم که حالا حسنهن نداره احبسهن نداره، اونجا هم وقتی که قبل و بعد روایات رو میبینیم اون استحکام ظهور در وجوب در اون وجود نداره. النساء الرجال همهم کذا و النساء همهن فی الرجال، اینا معلومه که یک چیزای کلی داره میگه که زمینه است برای یک احکام غیر الزامی و یک احکامی که جنبه احتیاطی داره. از این جهت است که اولین مناقشه در اینجا این است که این مجموعه ده بیست روایت رو که ملاحظه بکنید، بعضی کاملا ظهور در غیر الزام داره، وقتی که غیر الزامی شد دیگه اطلاق مغیر اونو وجه نداره تصرف کنیم. بعضی هم اگر در این حد ظهور نباشه اینطور نیست که در اون بخش دیگری از این روایات تصرف در متعلق اظهر باشه، یا واقعا تصرف در هیئت هم لااقل هم وزن اونا هست. این که بگیم نه در همه اینا یک دست اظهر این است که ظهور هیئت را حفظ کنیم و ظهور ماده را تصرف بکنیم، این نیست. چه اولا در بخشی از اونها ظهور هیئت خیلی ضعیفه و اضعف از ظهور ماده در اطلاق، و ثانیاً اگر هم در بعضی اینجور نگوییم لااقل اینا هم وزنه، اینجور که بگیم این بر اون مقدمه در اینها نمیشه پذیرفت. و بنابر این وجه در واقع اون وقت یا باید بگیم ظهور استحبابی قوی تره، یا اگر هم نمیگیم اجمال داره. این مناقشه، یک مناقشه که در اینجا وجود داره. مناقشه دوم هم اینه که ما یک احتمالی در این مبحث اصولی دادیم که بارها هم عرض کردیم، دوستانم مستحضرن اونایی که قبل در بعضی مباحث بودن، و اون اینه که در این نوع موارد یک راه جمعی پیدا کردیم با تفصیلی که در اصول گفته شده. اون راه جمع هم اینطور بوده که میگفتیم که در تعاون و علل بر و تقوا میگیم هر دو حکم در وجود داره، در مواردی که وجوب بر با مانعی مواجه نیست میگیم اونجا تعاون و علل بر داره میگه واجبه، در غیر اون موارد هم میگیم همین داره، نه اینکه کلن ما دلالت بر وجوب رو برداریم، در محدوده‌ای که با مانع مواجه نیست میگیم ظهور در وجوبش رو حفظ میکنیم، اونجایی که با مانع مواجه هست کل مفاد رو کنار نمیگذاریم میگیم حمله بر استحباب میشه. بله، یعنی هم عکس از معنا که نه، چون وضع نشده برای وجوب، وجوب وضع برای وجوب که نشده، با مقدمات حکمت میگیم در وجوب وضع شده، نتیجهش استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، ولی نه به اون معنایی که لفظ دوتا معنای لغوی داره در هر دو استعمال میکنیم، لفظ در معنای واحد خودش که بعثه به کار رفته، منتها این بعث با مقدمات حکمت افاده وجوب میکرد. ما میگیم در تا جایی که مانع نداره همون وجوبش مقدمات حکمتش تمامه، اونجایی که مانع داره دست بر می‌داریم و میگیم هر دو ازش استفاده میشه. این دیگه الان اجازه بدید ما وارد اون بحث اصولی نشیم، خیلی حرف داره این بحث اصولی، ولی الان من نتیجه بحث دارم میگم. این رو احتمال دادیم ما که اولا خیلی با ترس و وحشت اینا رو میگفتیم، بعدا دیدیم یک نفری یه جایی یه چیزی گفته اینا، گفتیم یه کمی مثلا چیز شد دیگه، حالا ممکنه کسی این رو بگه
در موارد وجوبی، در موارد استثنایی،
در مواردی که یعنی اصل بر اینه که دلالت بر وجوب میکنه، مثل همین جایی که تبرج باشه چی باشه، بله اون جایی که تبرج نیست، ریبه نیست، همون کراهت رو افاده میکنه. این احتمالیه که در اونجا دادیم و اگر این باشه خب پاسخ جدی تری هم به این وجه داده میشه. اینم پنج و شیش. هفتم، احتمال هفتم این است که کسی بگوید که اینها مقیدند، اما مقید به کجا؟ به همونی که ایشون هم اشاره کردن، مقیدن به مواردی که اذن شوهر نیست. این که الا یرین الرجال ولا یراهن الرجال و امثال اینها مربوط به همون بحث اذن شوهره، مربوط به زنهای متأهل که اذن شوهر ندارند هست و اونو داره بیان میکنه. این هم احتمال هفتمه که پاسخش روشنه. پاسخ این علاوه بر اون چه که در بحث قبل گفتیم، استدلالش ممکنه همونی باشه که در بحث قبل گفتیم، به انضمام این که روایاتی که بحث خروج از منزل بدون اذن شوهر را معنی کرده، اون میتونه معید بشه برای اینکه این مربوط به خروج بدون اذن شوهر است. این استدلالشه. منتها پاسخش هم الکلام پاسخ همین هاییست که در بحث قبل گفتیم، به اضافه و افزون بر اونها این نکته که در این روایات بعضیش عرض شود که دوتا نکته اینجا هست که تقریبا آدم مطمئن میکنه که روایات نمیخواد اون بحث خروج بدون اذن رو بگه، و اون این است. یکی این که اونجایی که داره خیر النساء لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، خیلی آدم مستبعد میدونه که مربوط به زنهای متأهل بدون اذن شوهر باشه، داره طبیعت مسئله رو بیان میکنه. و علاوه بر این اون روایاتی که میگه حسنوهن فی البیوت احبسوهن فی البیوت، اینا داره به اون میگه اذن نده، نه اینکه حالا چون اذن نمیدی پس نرن بیرون. مثلا دور لازم میاد اگه بخوام بگیم. این روایات داره میگه که تحسین رو فرضی که تو اجازه ندادی، نه قبل از این داره میگه تو اجازه نده، تو اجازه نده، نه اینکه با فرض این که اجازه ندادی حالا اینا بمونه. اصلا با این لحن سازگار نیست. اینم احتمال هفتمه که خیلی مستبعده. این هفت احتمالی است که اینجا وجود داره و به نظر میاد که تفسیر درست در این روایات احتمال هشت یا نه، یا میگیم این روایات با قرائنی که در آن هست ظهور در وجوب ندارد. ظاهرش که حکم ندبی و تنزیهی است. اونایی که میگه بمانند ندبیه، اونایی که میگن نروند یک تنزیهی رو داره بیان میکنه. این ظاهر اینهاست و التزام به یک حکم ندبی یا تنزیهی که میتواند با ادنا مسئلهی ضرورتی، حاجتی و امثال اینها، یک ضرورت عرفی، تحصیل علمی، نمیدونم خدمتی، با عناوین مختلف الزامی و رجحانی اهم بره کنار، این چیز مستبعدی نیست. این میشه احتمال هشتم. میگیم اینا داره یه حکم تنزیهی ندبی میگه که مسئول بودن زن از امتزاج و اختلاط، از مواجهه ها، نه فقط اختلاط، مواجهه ها، این یک امر مستحسنی است. این امر یک ندبی است، یک تنزیهی است، با انواع قواعد اهم، چه واجبات و مثلا در جاهایی که تحصیل علمی است یا تدریسی است واجبه، و انواع عناوین مستحب میتونه این از بره بیرون. اون وقت در باب تزاهم هم اون ترس اکثرانا اشکال نداره دا. اونی که مستحجنه در چه تخصیص اکثره، اما اینکه یک عنوانی بگیم که 99 موردش با عناوین مزاحم دیگه مصداق پیدا نمیکنه، اون تزاهم با تخصیص اونا فرق میکنه. این به نظر میاد مانعی نداره. قرنفی بیوت کنم رو ما هم بر همین هم کردیم، مثلا یک ندبی رو بیان میکنه، یعنی در واقع بدون روحش هم این میشه، بدون یک وجه راجح و مرجحی رو همین خواسته های عادی طبیعی این امتزاج و اختلاط و مواجهه اونها پسندیده نیست، همین الزامی درش نیست. حکمم یک حکم هست که با انواع عناوین میتواند تغییر بکنه، یعنی با عناوین اهم و مزاحمات تغییر پیدا بکنه.
این هم با استحباب چی شد؟ لفظ و قرن نفی
بود امره، اینم یک ساعت بحث کردیم دیگه، از جد به پنبش رو زدیم دیگه. حالا قریب همین بحثایی که امروز گفتیم دیگه، این روایات واقعا کنار هم که گذاشته بشه ازش وجوب به این به دست نمیاد، بعضیش سریعه در امر مستحسنه. قرائن داخلی و خارجی میگه اون ظهور وجوب در اینها باید خلع بشه و کنار گذاشته بشه. استحبابش هم یه چیز غیر قابل قبول نیست، به خصوص با توجه به همین نکته‌ای که عرض کردم، هم استثناءات به نحو تخصیص و تقیید میتواند داشته باشه، و مهم اینه که یک امر غیر الزامی است که با انواع مزاحمات میتواند تغییر بکنه. این احتمال هشتمه. اگر هم کسی حالا تن داد به اون حرف شازی که ما میزنیم، احتمال نهم هم اینه که همون بگیم جمع دو تا حکم در این روایات هست، یعنی داره میگه اونجایی که تبرج و ریبا و التزاز و اون عناوین هست که با الزام سازگاره اونا رو داره منع میکنه، ولی در غیر اون دیگه نمیشه اون منع را به نحو الزام پذیرف، یک ترجیحی داره میگذاره. یا هشت و نو دیگه فرقی در مفاد نهایی حکم ما نمیکنه، منطقه اینکه این روایات هم اون رو بگه هم این رو بگه، این احتمال نهمه. احتمال هشتم اینه که نه، این روایات فقط همون یه حکم غیر الزامی ترجیحی و تنزیهی را بیان میکنه که در معرض تزاهمات و میتونه انواع عناوین مزاحم اون را تغییر بده، یعنی بر اون فائق بیاد. البته حکم را تغییر نمیده، تزاهم حکم جای خودش هست، ولی در مقام امتثال میگه اون عنوان بر این مقدمه، اینم مستحضری دیگه. و مشکل خاصی هم در این نیست.
حکم هشتم این معنا رو نگاه کنه که به صورت کلان اگه بخوایم به صورت ملی نگاه کنیم، در واقع داره ترویج فرهنگ عدم حضور اجتماعی زنان رو در واقع
یعنی عدم حضور بی وجه حالا هم از اختلاط نه حتی غیر اختلاطیش هم مواجهه و رو در روی و اینها چاله اختلاط سقط بکنه یا حتی اختلاط هم سقط نکنه، این ترجیح رو داره میده، ولی نه اینکه اون عناوین مزاحم رو نبینه. انواع عناوین مزاحم وجود داشته و اون هم سر جای خودش هست.
وجود خانمی مثلا آقاش که بردش مثلا بعد دبستان معلم
مرسی دخترم بله بله برش میگن بله بله اینو عرض میکنم
نفس این
خروج که نه اون که دیروز گفتیم امروز هم باز میگیم، دیروز عرض کردیم امروز اینو میگیم، حالا این نکته رو دیروز هم عرض کردم که از نظر عرفی احتمالاً القای روح حکم میاد روی عدم مواجهه نه خروج و برود استقرار. حالا عرض میکنم فردا دیگه ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.